الشيطان الرحيم. استدلال شده برای حجیت خبر واحد به ادله اربعه: اما الكتاب فبآیات ازهرها آیت النبأ. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بل قد یقال که آیه دلالت می کند منطوقاً و مفهوماً بر حجیت چهار قسم از خبر: خبر صحیح، خبر موثق، خبر حسن، خبر ضعیفی که دارای شهرتی باشد، من الروایه او المضمون او العمل. پس یکی از آیات آیه نبأ است که بر حجیت خبر واحد بهش استدلال شده. بل قد یقال که این آیه منطوقا و مفهوما بر حجیت چهار قسم از خبر دلالت می کند، لکن اونی که معروف است در استدلال به آیه دلالتش است بر حجیت خبر عادل. لکن المعروف فی الاستدلال بها الاستدلال علی حجیت خبر العادل. برای دلالتش بر حجیت خبر عادل به وجوه استدلال شده، استدلال شده به وجوهی، تقریب استدلال وجوهی: من مفهوم الوصف و من دلالت الایماء و المناسبت و الاقتران و من عدم رد و امضاء ما عند العقلاء و من مفهوم شرط. به مفهوم وصف، به دلالت ایما و اقتران و مناسبت، به امضاء ما عند العقلا و عدم ردع ما عندهم و به مفهوم شرط. استدلال به مفهوم وصف و به دلالت ایما و اقتران واضح است و دیدید در کتاب ها هم. اما استدلال به این بیان که بگیم ردع نکرده، به آیه استدلال کنیم بر حجیت خبر واحد، خبر عادل، به امضاء ما عند العقلا و عدم ردع ما عندهم، کیفیت استدلال اینه که شأن نزول آیه اخبار ولید بوده به ارتداد بن المستلق. این شأن نزول آیه است. و من المعلوم که عقلا به خبر آدم بی تعهد و فاسق عمل نمی کنن و من المعلوم عدم عمل عقلا به خبر آدم غیر مبالی و غیر متعهد، اونی که مبالاتی در کاراش نداره، تعهدی ندارد، هرچی شد می گرد، هرچی شد عمل می کنه، به خبر او عقلا عمل نمی کنن. پس نمی شود که ردع در آیه ردع از عمل به خبر غیر متعهد باشد. ردع نمی تونه ردع از خبر غیر متعهد باشد، چون عقلا به خبر غیر متعهد عمل نمی کنن. بلکه این ردع آمده برای اخبار به فسق ولید، بل الردع للاخبار بفسق الولید. فمن ذلک یعلم که عمل به خبر ثقه و به خبر عادل عند الشارع معتبر بوده و قبولش دارد، این عمل اوغلا را قبول دارد. و الا کان علیه ردع از عمل به خبر عادل، به خبر واحد. این یه سبک استدلال که بگیم آیه دلالت می کند بر حجیت خبر واحد، لکن به این معنا که امضاء ما عند العقلاء است، در آیه دلالت است بر امضاء ما عند العقلاء. تکرار می کنم کیفیت استدلال هم اینه که شأن نزول این آیه اخبار ولید است به ارتداد بن المستلق، و آیه داره ردع می کند و معلوم است اغلا عمل نمی کنند به خبر غیر متعهد، به خبر غیر مبالی و فاسق، بلکه عمل می کنند به خبر ثقه و عادل. عمل نمی کنند، وقتی عمل نمی کنند ردع معنا ندارد، لا وجه لردعهم. پس ردع در آیه نیست الا برای تنبیه و تذکر ان ولید فاسقون، و اینکه شما خیال کردید ولید آدم خوبیه این زعمتون سهو است، یا شما غافل شدید از فسقش، از این غفلت بیرون بیاید. ردع در آیه نمیشه ردع از عمل عقلا باشد، چون عقلا به خبر غیر متعهد عمل نمی کردن، بلکه ردع در آیه برای تنبه به فسق ولید و تذکر از غفلت است. یا اینا خیال می کردن عادل ثقه است، آیه آمده که متوجهشون کنه که ثقه نیست، توجه به سهو. و یا اینا غافل بودن، آیه آمده متذکرشون کنه. فمن ذالک یعلم، که بناء عقلا بر عمل به خبر ثقه مورد امضاء شارعه، و الا کان علی الشارعه الرد عن عمل به خبر عادل و ثقه، یعنی اونی که قابل رد است، کان للشارعه الرد اما کان قابلا للرد، اونی که قابل ردعه خبر ثقه و عادله، و الا خبر فاسق را مردم عمل نمی کردن. لا یقال که تقریب استدلال به این نحو منوط به این است که ثابت بشود شأن نزول. تقریب منوط به ثبوت شأن نزول است، و شأن نزول برای ما معلوم نیست هنوز، چون اونم با خبر واحد است. این است تقریب منوط است به ثبوت شأن نزول، و شأن نزول آیه لم یثبت بعدو، ما نمیدونیم که آیا شأن نزول اخبار ولید بوده یا نه اصلا شأن نزولی نبوده. آیه آمده است یه مطلب کلی رو دارد میگه، این منوط به اینه که شأن نزول ثابت بشه. تا شما بیایید اینجوری استدلال کنید، بگید اوغلا به خبر فاسق عمل نمی کنن، پس ردع نمیشه از عمل به خبر فاسق باشد، لابدن ردع برای تذکر است و بیرون آوردن مردم از غفلت. وقتی برای این جهت ردع کرده، میفهمیم اصل خبر ثقه را شارع عمل قبول دارد، امضاء ملازمه ای دارد، لكن اصل شأن نزول محل کلامه. لا یقال میگه شأن نزول محل کلامه، شأن نزول لم یثبت بعدو، و تقریب استدلال شما منوط به شأن نزول. این لا یقال، لنا نقول اگر شأن نزول هم ثابت نشود، خود کیفیت ردع دلالت دارد بر امضاء ما عند العقلاء. اگر شأن نزول هم ثابت نشود، خود کیفیت ردع در آیه دلالت دارد. برای این که ردع باید از عمل موجود باشد، و اغلا به خبر غیر متعهد عمل نمی کردن، به خبر فاسق عمل نمی کردن، پس نمیشه رد از او باشد. فلا بد ان یکون الردع للتذکر و تنبه، یا برای غرض دیگری، رد برای تذکر و تنبه بوده یا غرض دیگری، ولی رد برای جلوگیری از عمل نیست، چون عمل اغلا به خبر فاسق نیست. پس رد الا بد و ان یکون ردعا للتذکر و تنبه اول امر آخر، باز بالملازمه دلالت دارد که خبر ثقه نزد شارع حجت است، و الا کان علیه ردع از عمل به خبر واحد مطلقا، شارع میتونست است از عمل به خبر واحد مطلقا ردع کند. این که ردع نکرده معلوم میشه اون مقدار را قبول دارد و امضا کرده است. باز لا یقال استدلال به این نحو، استدلال به آیه برای امضاء ما عند العقلا فرع این است که فسق به معنای عدم تعهد باشد، لکن الفسق مقابل العداله، فسق مقابل عدالت است نه فسق مقابل تعهد. فسق یعنی عدم العداله، و اغلا بنا دارن به خبر فاسق ثقه عمل کنن، اغلا بنا دارن به خبر فاسق ثقه عمل کنن. فلعل ردع شارع برای این بوده که نه، فاسق ثقه هم خبرش حجت نیست. یا آدمی مشروب میخوره نعوذ بالله، اما دروغ نمیگه، برخورد چندین چهره ای نداره، به رگ غیرتش میخوره، خیلی دیگه پستیه برخورد چندین چهره ای، به رگ غیرتش میخوره چندین چهره باشه، خب این فاسقون ثقه. اغلا هم به خبرش عمل میکنن چون اهل دروغ نی، آیا آمده برای ردع او. پس لایقال دوم میگه تقریب استدلال به آیه علا هازن نهو منوط به اینه که فس به معنا عدم تعهد و عدم مبالات باشد، لکن فسق در مقابل عدالت است. و لما این که اغلا به فاسق ثقه عمل می کردن، پس آیه آمده رد کنه از خبر فاسق، یعنی فاسق ثقه را هم شما عمل نکنید. این لا یقال، لأننا نقول با مراجعه به آیات قرآن معلوم می شود فسق یعنی عدم تعهد. معنی لغویشم اینه، معنای لغوی فسق خروج از جاده است. مفردات راغب رو نگاه کنید، خروج از جاده و خروج از طریقه این فسق است. فسق الحیوان، فسق فلانون، یعنی خرج از انل طریق، خرج انل شارع، خروج از جاده و خروج از اعتدال این فسقه. و آیات قرآن هم که فسق آمده یعنی عدم تعهد. این که فاسق مقابل عادل، این یک معنن اصطلاحیون حادثون بین فقها، فاسق مقابل عادل این یه معنای حادثیست بین فقها، که بین فقهای چنین معنای حادث شده است و رایج شده این معنا. و الا فسق یعنی خروج از اعتدال، عدالت هم یعنی بقای بر اعتدال. هم فسق این معناش اصطلاحیه، هم عدالت این معناش اصطلاحیه. اینجور نیست که معنای عادل یعنی کسی که ملکه‌ای دارد که گناه کبیره نمی کند و گناه صغیره نمی کند. نه، عادل عبارت است از بقای بر اعتدال، فسق عبارت است از خروج از اعتدال. این هم یک تقریب استدلال. اینی که عرض کردم چون این تقریب مال سیدنا الاستاذ رضوان الله تعالی علیه بود، خواستم عرض کرده باشم که بنابر این میشه استدلال به آیه به امضاءش لما عند العقلا، اونم امضا بالملازمه نه امضا بالمطابقه، چون وقتی آمده از خبر فاسق رد کرده معلوم میشه خبر عادل را قبول، خبر و عادل و ثقه را قبول داره. وجه چهارم مفهوم شرط، استدلال به مفهوم شرط. در استدلال به استدلال مفهوم شرط واضح است. آیه میگه اینجا کن فاسقون به نبعین فتبینو، مفهوم آیه این میشد که اگر فاسقی نیامد تبین نکنید. فاسق نیومدن دو تا حالت دارد، یکی اصلا خبری نباشد، یکی خبری باشد و مخبر عادل. استدلال مفهوم شرط هم واضح است و در کتب معلوم. به استدلال به این آیه ایراداتی شده، ایراداتی بر استدلال به این آیه ذکر شده که شیخ رضوان الله تعالی علیه می فرماد تبلغ الى نیف و اشرین، به 20 و خورده میگه اشکالای آیه میرسد. و خود شیخ رضوان الله تعالی علیه دو تا اشکال ذکر کرده و فرموده این دو اشکال قابل ذب نیست، لکن بعد آمدن و اون دو اشکال را ذب کردن، لکن بعد از شیخ دیگران آمدن و اون دو اشکال را ذب کردن. صاحب کفایه ذب کرده، دفع کرده دو اشکال را، مرحوم نانی دفع کرده، لکن بعد از شیخ آمدن اون دو تا اشکال را هم ذب کردن و دفع کردن، بنابراین آیه مونده بلا اشکال. لکن برای سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه و قدس الله روحه اشکالی است که قابل ذب نیست. برای ایشون به استدلال به آیه اشکالی هست که لیس به قابل ذب فلکلام. این یه مطلب. و بعد این اشکالایی که هست دو دسته است، اشکالایی که به آیه شده علا قسمین، یه عده اشکالای مختص به آیه است، یه عده اشکالاتی است که اختصاص به آیه ندارد، اعم است از آیه و غیر آیه. و اشکال سیدنا الاستاد جزء اشکالای مختص به آیه است. اینا عرض کنم، و اشکال سیدنا الاستاد و یا اشکالات غیر قابل ذب مختص به استدلال به آیه است. پس شیخ میفرماد آیه براش 20 و خورده اشکال ذکر کردن، خودشم دو تا اشکال ذکر میکنه که این دو اشکال غیر قابل ذبه، لکن بعدی آمدن ذب کردن. امام قدس الله روحه اشکالی میفرماد که قابل ذب نیست، و این اشکالها و محاذیر مذکوره غیر از دو اشکال شیخ و غیر از این اشکالی که امام فرموده است. اون محاذیر علا قسمین، محاذیر مذکوره غیر از این سه اشکال اخیر علا قسمین، بعضش مختص و بعضش مشترک. ما اول متعرض میشیم دو اشکالی را که شیخ فرموده قابل ذب نیست. دو اشکال غیر قابل ذب شیخ را اول متعرض میشیم. یه اشکال اینه، شیخ میفرماد این آیه شریفه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، این عموم علت ذیل مانع است از مفهوم برای صدر. عموم علت در ذیل مانع است از مفهوم برای صدر. و فرقی نمی کند در این جهت که تعارض بین صدر و ذیل به نحو عموم و خصوص مطلق باشد یا به نحو عموم و خصوص منوج، فرقی نمی کنه. چه شما بگید صدر میگه خبر عادل حجت است، مفهوم صدر، چه بگید مفهوم صدر میگه خبر عادل حجت است، افاد العلم او لم یفد العلم، ذیل میگه خبر غیر علمی و عن جهل حجت نیست، چه میخواد خبر واحد باشد چه میخواد پریدن کلاغ. چه شما نسبت بین مفهوم و عموم علت ذیل را ان تصیب قوما بجهاله عموم خصوص منوج بدانید و چه عموم خصوص مطلق بدانید؟ بگید مفهوم مال خبر عادل غیر علمیه، عموم علت مال مطلق غیر علم است، چه خبر عادل چه غیر خبر عادل. فرقی نمی کنه. چرا؟ برای اینکه ولو شما مفهوم را هم اخص مطلق از عموم علت ذیل بدانید، بگید مفهوم خبر عادل غیر علمی، عموم علت ذیل هر غیر علمی، هر جهل، انتصیب و قومن به هر جهل، چه غیر علم از راه خبر، چه غیر علم از راه خواب، چه غیر علم از راه شهرت و فتوا و قیاس. اگر اخص مطلق هم بدانید، باز اینجا نمیتوند اون مفهوم تخصیص بزنه عموم ذیل را، برای اینکه عموم ذیل مانع از انعقاد مفهومه، اصلا نمیگذاره مفهوم منعقد بشود، نمیگذاره مفهوم منعقد بشه تا شما بگید مفهوم اخص مطلق از عموم علت است. وقتی نمیگذاره مفهوم منعقد بشود، بنابراین برای صدر مفهومی نمیماند. اگرم گفتید اما اخص من وجهن، خب در مورد تعارضشون که عبارت باشد از خبر عادل غیر علمی تعارض میکنند و تساقط، باز اصل عدم حجیت. این یه اشکال که عموم علت ذیل مانع است از تحقق مفهوم برای صدر و نمیگذاره مفهومی اونجا باشد، بدون فرق بین این که بگیم نسبت بین مفهوم و عموم ذیل عموم خصوص من وجه، یا نسبت بین مفهوم و عموم ذیل عموم خصوص مطلق است، فرقی در این جهت نمی کند. به هر حال اون مانع است. مرحوم ناینی این اشکال را ذب کرده به دو وجه، و قد ذب عنه مرحوم ناینی در تقریرات کاظمی به دو وجه ذب کرده. یکی این که این اشکال فرع اینه که جهالت را به معنا عدم العلم بدانیم، انتصیبو قوما به جهاله، یعنی بلا علمن، شما میگی خبر عادلن بلا علمه، اما اگر جهالت را به معنا سفاهت بدانیم این اشکال وارد نمیشد، یعنی که عمل به قول عادل لیس عملا به سفاهه. فرموده این اشکال فرع اینه که صاحب کفایه هم دارد دیگه، فرموده این اشکال فرع این است که جهالت به معنا عدم العلم باشد، لکن المراد من السفاهه، اگر سفاهت باشد این اشکال وارد نمیاد و آیه مراد سفاهت است. بعد اشکال کرده به خودش که لا یقال اغلا که بنا ندارن به سفاهت عمل کنن تا رقع بکند شارع، اغلا به عمل مع سفاهه اقدام نمی کنن حتی یحتاج الى رقع شارع، شارع بیاد بگه شما سفیهانه کار نکنید. خب اغلا خودشون سفیهانه کار نمی کنن تا بگه انتصیبو قوما به جهاله و تصبحو علی ما فعلتم نادمین. فرموده درسته عقلا عمل سفیهانه ندارن، لکن شارع آمده اینجا جلوگیری کرده برای اینکه به اینا بفهموند که عمل شما به قول ولید این آدم فاسق این عمل سفیهانه بوده، بدین جهت سفیهانه است و ردع می کند که اول خیال میکردن درسته، اما یه مقدار که دقت کنن میبینن عمل به قول فاسق اشتباه هست. اول اینا خیال میکنن عمل به فاسق درسته، عاقلانه است، لیس به جهاله، اما یه قدری دقت کنن میفهمن جهالته. آیا آمده متوجهشون کنه به دقتشون، شما که به خبری که مع السفاهه باشد عمل نمی کنید، پس به خبر فاسق هم نباید عمل کنید، برای اینکه ولو خبر فاسق در درجه اول عاقلانه است، اما یه مقدار دقت کنی میشه سفیهانه. آمده است تو این نکته رو بهشون توجه بده که العمل به قول الفاسق جهالتون عمقن و دقتن و ان لم یکن جهالتن بدون و ظاهرن. این یه جواب. جواب دوم، عموم علت ذیل مانع مفهوم در صدر نمی شود ولو جهالت، یعنی عدم العلم، برای این که مفهوم صدر حاکم بر عموم علت ذیل، مفهوم سر حاکمه بر عموم علت زیله، چون حاکمه بر عموم علت زیله بنابراین مفهومی براش منتبه نمیتونه مقدم بشه و دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم است. و ذالک برای این که مفهوم صدر میگه خبر عادل خبرون علمی، مفهوم صدر الغا میکند احتمال خلاف را در خبر عادل، میگه دیگه جستجو نکن، یعنی خبر او خبر علمیه. خب وقتی خبرش شد خبر علمی، خبر یقینی، زیل میگه به خبر غیر علمی عمل نکن، صدر میگه خبر علمی حجت است و خبر العادله علمیون. مفهوم صدر القا میکند احتمال خلاف را در خبر عادل، وجوب تبین را میبرد، میگه تبین نمیخواد، یعنی خبر عادل خبر یقینیه. خب وقتی شد خبر یقینی حاکم است بر زیل و دلیل حاکم همه جا بر دلیل محکوم مقدم است ولو اضعف و ظهورن، برای این که دلیل حاکم ناظر به موضوع دلیل محکومه، یا توسعه می دهد موضوع دلیل محکوم را یا تزییق می کند دلیل محکوم را، کارش نظارته. ولی دیگه خود دلیل محکوم که نمیتونه به موضوع خودش ناظر باشد، دلیل محکوم متعرض حکمه یا موضوع متعرض حکمه. او میگد العلماء او یجب و اکرامهم، برز من توجه کنید، من تکرار میکنم چون بعد در رتبه 4 امتحانات و نمراتون قبول بیارید، العلماء او یجب و اکرامهم، من شده همین حرفو ارزش داشته باشه دیگه، العلماء او یجب و اکرامهم، علما اکرامشون واجب است. او میگه العلماء یجب و اکرامهم، دیگه کاری به اون چی ندارد، کاری به این کی عالمه کی عالم نیست ندارد. اما دلیل حاکم ناظر به موضوع تعرض الدلیل لما لم يتعرضه الدلیل الاخر. اینم جواب دوم که مفهوم صدر بر عموم ذیل مقدمه. چرا مفهوم صدر بر عموم ذیل مقدم است؟ برای اینکه مفهوم صدر حاکمه، حاکم بر محکوم مقدمه است. این دو تا جواب مرحوم ناینی و فی کلیه ما مالا یخ. اما در جواب اول، اما اون اول، ففیه ان الجهل به معنا عدم العلم، و با مراجعه به آیات قرآنیه و به روایات جهل به معنا عدم العلم است. جهل یعنی عدم العلم. اگر بر سفاهت هم جهل گفته می شود به اعتبار سبب است، اگر به عمل مع السفاهه گفته می شود عمل مع الجهاله به اعتبار سببه، چون نادانی وقتی باشد کارها روی حساب نیست. آدم نادان بی سواد غیر عالم کاراش رو حساب نیست، اما آدم عالم کاراش رو حسابه، بخواد خوبی کند، بهترین آدم خوبه تو زیر آسمان کبود بعد از انبیا و ائمه، بخواد بدی کند و خیانت کند، اونچنان میتونه خیانت کنه که اذا فسد العالم فسد العالم. این که به عمل سفیهانه میگن عمل معل جهاله، این به اعتبار سببش است. آدم نادون کاراش حساب نداره، ولی آدم دانا اینقدر قشنگ حرکت میکنه که صدای پای مورچه هم نکند، اون آدم دانا اینجوری حرکت میکنه. اما چالا چه در خوبی چه در بدی، و لذا بعد از انبیا و ائمه افضل افراد علماء متقی هن، افضل افراد بعد از انبیا و ائمه اونا هستن. اگر نگیم مثل امام رضوان الله تعالی علیه از برخی از انبیا افضل بوده، اونایی که انبیای یه امت بودن، یه طایفه بودن، مثل شورای ده و شورای محل، آخه انبیا مختلف بوده درجاتشون دیگه، بعضی هاشون انبیا پیغمبر همه بودن، بعضی ها پیغمبر یه شهر بودن، بعضی ها پیغمبر یه ده بودن، عالم بد هم دیگه اون هم وا ویلا دیگه، حالا کم کم دیگه به تابستون نزدیک میشید و انشالله برای تبلیغ بخواید برید، اون وقت بالا منبر میگید که بله دزد نادون به کادون میزنه، اما دزد دانا به جواهرات و بریلیان میزند. بفرماید از این چی؟ خب بله در نادونیاش سبب شده خیال میکنه اونا رو هم بلده. بله همین معید من است، همین معید منه. رب عالم قد غره، اون نادونیاشو نادون نمیدونه و لذا آدم هرچی ملا تر بشه میفهمه کمتر چیز بلده. هرچی شما بیشتر جواهر مطالعه کنی میفهمی خیلی فاصله داری با جواهر. هرچی آدم ملا بشه میفهمه کمتر. ابدا نیست، جهل نادونی میگم، شما میگی. میگم عالم، میگم عالم کار میکنه، چه عالم متقی چه عالم غیره. دانا کاراش رو حسابه، نادان کاراش بی حساب است. اذا فسد العالم فسد العالم. اگر عالم هم عالم داناییشو در مسیر حق قرار گرفت، وقتی که از برخی از انبیا هم بالاتر و زیر این آسمان کبود آدم خوبی به مثل آخونده خوب شما نمیتونید پیدا کنید. زیر این آسمان کبود آدم بدی هم به قدر آخونده بد نمیتونید پیدا کنید. هرچی بدبختی بوده از آخونده بد بوده، هرچی خوشبختی هم بوده از آخوندهای خوب بوده که در رأسشون و اونی که تا انقلاب مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف باید بهش افتخار بکنیم، امام رضوان الله تعالی علیه. پس این اولا جهل بذار رد بشیم آقا، این که حرف ندارد که حالا چرا اصول کافی اینجور کرده؟ بله اصول، من شما کتاب العقل و الجهل اصول کافی رو میگن، میگم اونجا هم همینه، میگم اصطلاح مجازیه، اصلا به سفاهت جهالت گفتن به اعتبار ریششه. آدم سفیه میداند و عمل میکند یا نمیداند؟ چرا مسائل رو با دقت حساب نمیکنی؟ سفیه عالم است یا جاهل نادان؟ میداند. سب کنی آخه چرا کم لطفی میکنید؟ سفیه میداند که این خونه 100,000 تومن میارزه، میفروشه 1,000 تومن. سفیه اقتصادی میدانه. سفیه نمیشه اصلا. این که به سفاهت میگن جهالت به اعتبار نادانیش هست، دفلک نمیفهمه. دقت کنید عزیزان، ملازمات رو نمیفهمد، لوازم رو نمیفهمد. یا باید خیلی اهل کلک باشه یا کلکار خوب باید بلد باشه، و الا آدم دانا که کلا سرش نمیرد. مغبون کسی است که قیمت جنس را نمیداند. پول گرفته رفته دم کفاشی 100 تومن میگه، میگه راست 100 تومن کفش بده به من. این معلومه نمیفهمه کفش راست 100 تومنی نی، این میشه سفیه اقتصادی. میخواد زن بگیره، میگه که حتما باید دختر بزرگترین قدرت عالم رو بگیرم، باید به من بده. میگن آخه باید تو، امر تو از کجا اطاعت شده است؟ میگن باید به من بده. این نمیفهمد که لل امر مقامون و لل آمر مقامون و لل مأمور مقامون و المسائل الاجتماعیه لها جهات اجتماعیه. بذار براتون میگم، بخندید. گفتن یه آقای رفت تو دختر یکی رو بگیره، یه جوانی از همین افکاری که داشته است بهش نمیدادن. گفتن کارت به کجا کشیده؟ گفت 50 در 50. گفتن چجوری 50 در 50؟ گفت از اونا نه، از من آره. این داناست یا عاقل است؟ این سفیهه. این بیچاره نمیفهمه که این 50 در 50 نی، این 0 در هیچه، نه 50 در 50. توجه بفرمایید، جهالت یعنی نادانی. اگر به سفیه هم جاهل گفته می شود، اگر عمل سفیه را میگن عمل معل جهاله، به اعتبار سببش است. کل سفیهن جاهل. اما کل جاهلن ممکنه سفیه نباشه. 2 تا نادونی دارد بهش نمیگن سفیه، اما اگه 1,000 تا نادونی دارد بهش میگن سفیه. پس اولا جهالت یعنی عدم العلم در اصطلاح آیات و روایات. اگر به سفاهت جهالت گفته میشه، به اعتبار سببش است و اون عدم علمشه. تا جاهل نشود سفیه نمیشود. اول جاهل است و بعد سفیه. این اولا، این یه اشکال. و اما اون حرف دوم که فرمودن اینجا حاکمه، مفهوم آیه حاکم است، اشکالش قد مرم ما قد یزرم ما مر. اشکال به این حرف از اون چی که گذشت ما عرض کردیم روشنه. ما گفتیم حکومت تابع لسان دلیل است و لا حکومت با تخصیص هر دو یک امرن، حکومت تابع لسان دلیله. ما در مفهوم آیه نمییابیم که بگد خبر العادل علمون تا بر عموم علت ذیل حاکم باشه. لیس فی مفهوم الآیه لسان و ان خبر العادل علمون، یه همچه زبانی نی نداره خبر عادل علمه که میگه خبر عادل رو عمل کن، خبر عادل رو جستجو نکن، یعنی حجته. اما نمیگه علمون، که تعبیر علمون نمی کند. وقتی تعبیر علمون نمی کنه حکومت درست در نمیاد. بارها عرض کردیم طبعا لسیدن الاستاد قدس الله روحه، فرق حکومت با تخصیص فقط در لسان دلیله. یه وقت استعاره ای فردی را بیرون میبرن یا یه فردی رو میارن دکترای افتخاری میدن یا دکتراش ازش چی میگن دکترا ندارد. دکترای افتخاری یعنی حکومت، دکترا دارد میگن ندارد، اونه میشه چی؟ حکومت، چون هر دو تصرف در موضوعه. اما یه وقت میگه نخه دکترا دارد اما در این حال این مزیت رو ندارد، این میشه تخصیص. فرق بین تخصیص و حکومت هر دو بیرون بردن از حیث حکمه. اون که دکترا دارد شما اعلام میکنی دکترا ندارد، با ندارد شما میشه ندارد یا با ندارد شما نمیشه ندارد؟ ندارد یعنی مزیتش رو ندارد. لسان اخراج موضوع است. فرق بین حکومت و تخصیص به لسان موضوعه، ولی هر دو بحث به واقع در اونجایی که باب تزییقه باب تخصیصه و در مفهوم آیه چنین چیزی دیده نمیشه. پس این اشکال شیخ ذب نشد، نه به جهالت به معنا سفاهت، نه به حکومتی که مرحوم ناینی میفرماد. حالا تا برسیم به اشکال دوم شیخ و بعد برسیم به اشکال سیدنا الاستاذ.